بسم الله الرحمن الرحیم. مباحثه ما در طب المعصومین روز سه‌شنبه تاریخ 20 ده 1390 در بحث خرما بودیم. طب المعصومین هم صفحه 89. امام صادق علیه السلام فرمودند: کان حلوا او رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم التمر. کان حلوا او رسول الله تمر. حلوا و شیرینی رسول الله چی بود؟ خوردن بجا و مصرف صحیح به مقدار لازم مورد نیاز بدن از خرمای خشک رسیده سالم شیرین بهداشتی. حالا انشاءالله اقسام خرما رو که 7 نوعه بستون میگم، از شکوفه تا وقتی که خشک و تازه است، انشاءالله اسماشه میگم. بله خواستش هم انشاءالله میگه. بله
امیر خورما این بس رضایت ما چیمونی
که خوندنش مجبور هست بله چرا؟ چون میوه کال همینه، میوه کال همینه.
امیر خورما
همون از سابه میخوام بیام اونا اسماش فرق میکنه، باید ببینیم دقیق کجای خورماست و تو تنه کجاست، چون یک ذره ایمنی بر معنا فرق کن. حالا این کتابم که بخونم مثلا فرمایشات خوبم داره، بعض جاش مثلا غلط چاپخونه هم داره، حالا از رو میخونم. من میخوام بگم کوچکترین چیزی تغییر میکنه معنا. علیکم السلام.
حالا
نه اسم میخواد اسم یک قسمت درخت خرما رو ببره، اصطلاح عامیانه مردمه. حالا ما باید دقیق از نظر گیاهی ببینیم کجاست، خب بعد حلاجیش کنیم تو لابراتوار، بعد ببینیم از حیث فایدهش این ایندیکاسیون ها یعنی اثرات مثبت، بعد از مکانیسم عمل اگر اثرات مثبتش بیشتر از مضرات باشه حالا میشه به عنوان دارو داد، اگر نه نمیشه. برسومون حالا این چند تا سند داره. خب یک سند که کتاب آورده همین روایتی که خوندم، کان حلوا و رسول الله التمر، وسائل شیعه چاپ اسلامی تهران جلد 17 صفحه 103، چاپ به آل البیت احیاء التراث جلد 25 صفحه 133 حدیث 6 خط تیره 31428، بحار علامه مجلسی جلد 63 صفحه 132، محاسن برقی جلد 2 صفحه 531 حدیث 781. حتی تو لغت شناسی که لغت رو عمقشو بشناسیم و موارد کاربردش، فقه اللغه اسم یک کتابیه چند جلد، فقه اللغه صفحه 289. خب حالا گفتم که خرما 7 مدل مؤمنا، نه مثلا یک لغت رو مبدا اشتقاقش چیه، ثلاثی مجرد چه معنا داره، رباعی چه معنا داره، معنای همین، یعنی همین روایتون تو بیان معنای تمر، خب همین معنا این روایت هم آورده. من یک کتاب لغت ها روایت آورده، مثل مجموع البحرین طریحی علمای قرن هفتم شیعه. حالا کتاب اسرار گیاهان دارویی احمد حاجی شریفی معروف به عطار اصفهانی، علیکم السلام، خوش آمد. تو بحث میوه خرما صفحه 478 این چند کلمه رو بنویسین، قشنگه این چند کلم. کشاورزان محلی از مرحله گل، گل خرما، از مرحله گل تا خرما شدن را 7 مرحله نامگذاری کردم. 1. بهار خرما. بهار خرما به این میگیم مؤمنا طلع، طلع یعنی شکوفه خرما، شکوفه درخت خرما. اینجا حاشیه زن، اینه میگن بهار خرما. طلع. 2. گلهای ماده، چون درخت خرما تک پایه است، دو پایه است، استغفرالله، دو پایه است، پایه نداره، پایه ماده داره. ها؟ حالا گلهای ماده تلقیح شده، این رو میگیم چی؟ این رو میگیم بلح. بلح عربی ها یادتون باشم، قبلیه رو میگفتیم طلع، این یکی میگیم بلح با حجیمی. درست شد آقا؟ 3. قوره، قوره خرما که هنوز سبز است، هنوز سبز است و شیرین نشده. این رو چی میگیم؟ اینو میگیم خلال، خلال. این هم شد 3 اسم. مطلب 4، قوره خرما که رنگ آن زرد شده، این رو میگیم باسر، یا باهای سکت بیار ها سکوت، میگیم باسره. حالا هر جو دوست داری بگو. حالا این نویسنده باهای سکت آورده، اما تو روایات شیعه گاهی ها سکت نداره، میگه بسر، البسر، البسر، البسر. درست شد آقا؟ پس بسر یعنی قوره خرما رنگش زرده، که دهن جمع میشه مومن، لسارم جمع نکن. این مطلب 4. مطلب 5، خرمای سنگ شکن، خرمای سنگ شکن، این رو چی میگیم؟ یا قصب با قاف و سین، قصب، بعضی ها میگن قصبک، بعضی ها میگن قصبک با قاف ها و سین، قصبک. خرمای سنگ شکن که اصول سنگ کلیه و مثانه به کار میبریم، چه خوردنش چه هستش بالاخص، حالا هسته همه خورما همجوره سنگ شکن، اما این یکی قوی تره. تصاف فهمونین آقا؟ آره. خورمای سنگ شکن. مطلب 6، همین هایی که دیروز و امروز داریم میخونیم، 6 میگیم رطب، 7 میگیم تمر. رطب چیه؟ خرمای تازه و رسیده که رطوبت آن زیاد است، رطوبت آن زیاده. یادتونه گفتم که 30% الا 32% آب داره. تمر چیه؟ خرمای خشک سالمه، بهداشتی، رسیده، شیرین، سالم. اما گفتم آبش چیه؟ کمتره. حالا اینجا میگه خرمای رنگ گرفته و رسیده که کمی خشک‌تر از رطب است. اینه میگیم تمر. خب. که یادتون ما تو تخصصی گفتیم که تمر بین 20% الی 22% آب دارد. خب معلوم شد مؤمنا، توضیح قبلا ندادم. خب زمان میبره.
مثلا فرض کنیم خرمای پوره خرما که هنوز سبز نشده نشده خلاص، این مثلا یه ماه یه ماه رو مثلا
بله
یکی بعدیش بوس مثلا سه ماه رو بذاره از آقا.
بله آخه مناطق مؤمنا فرق میکنه. بله بله اینا فرق میکنه. مثلا منطقه استوایی غیر استوایی، خشک غیر خشک، رطوبت محیط زیاد نیست، بیابانی غیر بیابانیه، نزدیک بندر غیر بندره، اینا مؤمنا فرق میکنه. مثلا این جاهای ما مؤمنا خوزستان، اهواز، آبادان، خرمشهر، بعد بلوچستان، متصاب همین
آخرین میوه آخرین حد میوه.
آره آره بله بله این بعد دیگه ریزش کرده، ما داریم خشک میکنیم، رو درخت نمیذاریم خشک ها، میترکنیم خشک میکنیم با دستگاه هیتر برقی یا اکثرا سرباز خشک میکنن، حسیرهای از خود برگای خرما پهن میکنن، اینا رو میترکنن و همینا تا خشک به نور آفتاب، اکثرا اینجوری میکنن. مگه صادراتی ها باشه آج آقا، یه شستشو میدن و بعد دوباره خشک میکنن روی دستگاهی، بعد دوباره میفرستن هیتر یا پنکوانای بزرگ هست مؤمنا، روی چیزای توری میریزن چند ردیف است، هر کدوم هم روش پارچه کشیدن مؤمنا. صادراتی ها باز گلچین میکنن، باز دونه دونه از مینا باز گلچین میکنن. حالا خواستم تمره بگم، منظورم یک کلمه بود. پس ببین این تمر خرمای خشکیه که آبش فقط کمتره، که توضیح علمی هم مؤمنا دادیم تو بحثش، که با او فرمایشات اون خانومم حاشیه زده بودم، آورده بودم فاطمه اکبری. خب حالا این روایت تموم شد مؤمنا. روایت بعدی، امام صادق علیه السلام فرمودن خیرو تمور کمل برنیو، بهترین خرماهای خشک شما خرماهای برنیه. اصله دکتر لبیب بیضون میگوید اصله، اصل واژه یعنی مبدا اشتقاق کلمه اربرنی بوده برنیک، برنیک فارسیون معربون، کلمه فارسی بوده که تو عربی استعمال شده، یعنی بار نیکو، بار خوب، به قول عربا حمل جید. تصادف همونی مامنا، هم از ایست سوداوریش خوبه، هم از ایست رسانی و خیرخواهی برای جامعه. وقتی فوائدشه بگم میبینی چقدر طرف خیرخواه. تخصصی هم میگم فعلا یکم گیاهی بگم. یذهبو بالداء ولا داء فیه، دردها رو عبین میبره، بیماری رو عبین میبره، هیچ بیماری هم نمی آورد مگر کسی بدخوری کنه یا پرخوری کنه، مقصر خودش، ربطی به خرما نداره. و یذهب بالاعیاء، سوت سر ناشی از کمخونی شدید و افت فشار خون رو هم از بین میبره. اینه میگن اعیاء که از گوش به مغز سر میسه. سوت سر ناشی از کمخونی شدید و افت فشار خون هم از بین میبره. و یشبع، شخص گرسنه رو سیر میکنه، چه گرسنه معده و دستگاه گوارش و چه گرسنه خونی به خاطر فقر آهن و سوء تغذیه، و چه گرسنه ناتوان یعنی گرسنه نیرو که عضلاتش رو نمیتونه حرکت بده. یادتونه تو بحث دیستروفی و میاستنی گراو که ضعف عضلانی شدید بود میاستنی گراو، یا ضعف عضلانی بود در عضلات ارادی دیستروفی. گفتیم خرما بهترین داروه که شمایی که ناتوانه در حرکتی و آناتومی حرکت دوچار و مشکل شده این خرما به دردت میخوره. درستید آقا؟ یوش بیا و یذهب بالبلغمه، به اصطلاح علم جدید مکوس. بلغم تجمع مایعات اضافی، خلطای اضافی، اینا همه رو بین میبره. پس مکوس شیره اضافی رو از بین میبره تو بدن ها. و مع کل تمرت حسنتون، با هر خرمای خشک رسیده شیرین سالم بهداشتی که میخوری یه پاداش گیرت میاد، یه حسنه. چرا؟ به خاطر اینکه بعد از شناخت وظیفه توان داری که وظیفه رو انجام بدی. دوم، هوشیاری داری که وظیفه رو انجام بدی. چون گاهی آدم هوش داره اما هوشیاری نداره، مثل کسی که گیج گیجک بزنه یا خواب آلودگی داشته باشه. هوشیاری خودش یه چیز دیگه است، غیر از هوشه. تو تخصصی روانشناسی بالینی، خرما هوشیاری میاره در انجام کار. یعنی آدم در انجام کار پکر نیست، گیج و منگ نیست، معلومه این حسنه داره. چون فونداسیون حضور قلبت و فونداسیون حواس جمعیت رو فراهم میکن. مقدمه واجب واجب، مقدمه مستحب مستحب. دیدی حسنه گیرت میاد؟ و یمرئو، و گوارا هم می باشد. این کلمه خیر و تمور کمال برنی 28 بار در روایات شیعه اومده، 28 بار خیر و تمور کمال برنی. و به نوع مرغوب از خرمای خشک تمر برنی گویم، به نوع مرغوبه از خرمای خشک تمر برنی گویم. این از کجا میگی؟ مستدرک وسایل شیعه، محدث نوری، مستدرک جلد 1 صفحه 432. حتی تو کتابای لغت شیعه مثل مجمع البحرین طریحی جلد 6 صفحه 213 در واژه برن، برن اونجا مؤمنا همین روایت اومده، خیر و تمور کم البرنی. تا اینجا خوب تصور شد احمد جان؟ دو تا کلمه دیگه بذار بخونم مؤمنا، سه تا کلمه دیگه بخونم، یه یادگاری هم میگم با آخرین تحقیقات جدید. فرمایشات آقا هم یکم نقد کنه. ببین معصومین چقدر آسون حرف میزنن اما 100% علمیه. قال الصادق علیه السلام در رابطه با تمر، ان فیه شفاء من السم، تحقیقا در تمر شفاء هست، یعنی درمان بیماری بدون برگشت بیماری، از سم حاصل است سوخت و ساز نامناسب، سم ایجاد از باکتری یا ویروس یا آمیب و مانند او. یادتونه در یکی از مباحثه گفتم اگر آمیب به مغز برسه مغز از کار میندازه و شخص رو میکشه، تو تخصصی میکروبیولوژی. و انه لا داء فیه، تحقیقا تمر کسی بخوره هیچ دردی درش نیست، ولا غائلت، هیچ فسادی نمی آورد، نه دردی و نه فسادی. و ان من اکل سبع تمرات، هر کسی که 7 خرمای خشک رسیده رو بخوره که ضد سمه، عجوتن، یکی از داروهای ضد سم چیه؟ عجوس. یکی دیگه چیه؟ کاسنیه. یکی دیگه چیه؟ سیبه. اینا روایات داریم ما، اینا ضد سمه، ان شاء الله تو بحث سموم توضیح میدم. عند منامه، اگر 7 تا تمر عجوه بخوره هنگام خوابشان قتلت دیدان و فی بطنه. انواع کرم ها، انگل ها، کرمک ها در شکمش ابی میره دیگه، زرد و زار و رنگ پریده و این حرفا نمیشه. ببخشید لفظان بد میشه. یا خارش شبانه جایگاه مقعدی نمیگیره. گاهی بینید بچه کوچولو بیتاب میشن، نحسی میکنن شب تا صبح و خارش مقعدی شدید دارن، با ناخونش میخارونه و باز عفونت پوستی هم میشه دیگه. اون یکی از علامت اینه که بچه کرم داره یا کرمک داره. حتما باید پیش یه متخصص ضد انگل بری، انگل شناس، که دارو بده درمان بشه. حالا جلوی همین روایت اینجا از فروع کافی روایت آورده. این شماره چند بود عمو جان؟ اینی که خوندم شماره 6. خب افروع مال قبلیشو سنداش نگفتم، مال قبلی که یه روایت 3-4 خطی بود، محاسن برقی آدرس داده صفحه 533 حدیث 794. شماره حدیثش بنویس، مال شماره 5 هم حدیث 794 کافی جلد 6، آدرس قبلیه دارم میگم، کافی جلد 6 صفحه 345 حدیث 5، روضة المتقین جلد 7 صفحه 595، مرآت العقول جلد 22 صفحه 181 حدیث 5. حالا همین روایتی که خوندم سنداش، فروع کافی کلینی خودش آدرس داده جلد 6 صفحه 349، محاسن خودش آدرس داده صفحه 532. حالا از وافی ملا محسن فیض کاشانی آدرس بنویس، الوافی جلد 19 صفحه 379 حدیث 9 خط تیره 19620. یه آدرس هم جلویش بنویس، میخوام یک روایت بنویس جلو خود روایت، جلو خود روایت یه روایت بنویس، العجوتو من الجنت، العجوتو من الجنت و فیها شفاء من السم. یک تمر خاص به نام عجوه، این یکی از میوه‌های بهشتیه و داروی مناسب ضد سمه، یعنی یک پادزهر طبیعیه. این از کجا میگی؟ دو تا سند. یک، محاسن برقی جلد 2 صفحه 532 حدیث 788. یکی هم کافی شیخ کلینی طبع دارالحدیث، این چاپای جدید که بزرگوار حاج آقای موسوی آوردن 15 جلدی ها، آیت الله زنجانی هم تایید فرموده که متخصص در فقه و حدیث و علم رجاله، در قم تشریف داره از مراجع شیعه. خب جلد 12 صفحه 536 و صفحه 593. خواستم درباره عجوه هم این دوتا سند، بقیه سنداش هم باز تو همین کافی نگاه کنیم. بله بله، نه 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 نه، این خرماست، این تمر اقسامی داریم، یکیش چیه عجوه، یکی دیگه چیه برنی، اینا اقسامی داریم. حالا مؤمنا یک کلمه توضیح بدم. علیکم السلام و رحمت الله. در رابطه با میوه خرما که نامهای دیگهش تمر و یا رطب خرمای خوش یا خرمای تازه است، از حیث درخت خرما، از حیث مشخصات به اصطلاح عربی خودم، از حیث تخصصی گیاه شناسی، ریخت شناسی گیاهی یا مورفولوژی، میوه گیاهی از خانواده و درخت خرما ارتفاعش به 10 تا 20 متر میرسه، تنه‌ای استوانه‌ای و قائم داره، بدون انشعاب آثار برگهای قدیم روی تنه درخت به صورت برجستگی های باقی میمونه تا آخر عمر درخت خورما. برگهای آن پریه در قاعده خارداره، دراز به طول 3 الی 6 متر، به رنگ سبز تیرس با برگچه های سخت و خشن و مومی شکل، جنسش هم شبیه مومه. درختی دو پایه که پایه نر و ماده از هم جدا هستن، نظیر درخت پسته و مانندو. میوه خرما شکل خوشه های بزرگ داره با رنگ های قهوه‌ای روشن یا قهوه‌ای مایل به تیرگی و گاهی سیاه رنگ، گوشتی و شیرین میباشد. بعضی از اون خرماها هسته داره، بعضی دیگه از خرماها بدون هسته است. یکی از خرماهای بی هسته چیه که درش بود اسمش شما گفتی؟
مرداسنج.
یه بار دیگه؟
مرداسنج.
مرداسنج. آقای دکتر زرابی فرمودن بعضی از خرماها که بدون هسته هست بهش میگن
مرداسنج. هسته داره؟
بله هسته داره. هستهش درشته یا کوچیک؟
هسته ریز.
بعضی از اونها هسته دار و دارای هسته ریز به نام مرداسنگ. بی هسته ریز. هستش ریزه.
بله حالت سگوشم
هست، یعنی گرز میشه. احسن احسن. این بزرگوارا همه متفق القول شدن. این خواستم حاشیه به کتاب آقا بزنیم. و بعضی بدون هسته، هسته آن دراز از 1 سانتی متر تا 3 سانتی متر داریم. قطراشون هم فرق میکنه، از 2 میلیمتر داریم تا 5 میلیمتر. میوه خرما هم چند نوعه، تا 70 نوع شمردن. مثلا فهمودین؟ که رنگ و طعم اونها با یکدیگر متفاوته. اقسام 7 گانه هم که توضیح دادم. خرما بومی مناطق گرمسیر آفریقا و عربستان سعودی، منطقه حجاز، و در سایر مناطق گرم جهان کاشته میشه. در ایران در تمام مناطق گرمسیر از جمله در قصر شیرین، مناطق مختلف خوزستان، شمردم قبلا، کرمان، فارس، بلوچستان و نواحی مرکزی اطراف کویر هستن کاشته می شود. طبیعت خرما دو جور گفتن، میگن گرم و تر، بعضی ها میگن گرم و خشک. از حیث ترکیبات شیمیایی در هر 100 گرم قسمت قابل خوردن خرمای خام و یا خشک موارد زیر وجود داره. مثلا آب 22 گرم. خب ما اینجا تخصصی وسطون گفتیم از هر 100 گرم اگر تمر باشه 20 الی 22 درصدش آبه، اما اگر تازه باشه 30 الی 32 درصد. اینجا بزرگوار فرق بین این دوتا نگذاشته، به صورت کلی گفته 22 گرم در 100 گرم. اینجا رو باید اینجوری درست کنیم. پروتئین 2.2 گرم، مواد چرم 0.5 گرم، هیدرات های کربن 72 گرم، خاکستر 1.9 گرم، کلسیم 59 میلی گرم، فسفر 63 میلی گرم، آهن 3 میلی گرم، سدیم 1 میلی گرم، پتاسیم 648 میلی گرم که بحث پتاسیم کردیم ما قبلا، تیامین 0.09 میلی گرم، رایبوفلاوین 0.1 میلی گرم، نیاسین اوسته ویتامین های B3، نیاسین 2.2 میلی گرم، گلوکوز 45 درصد، قندی که برای مغز و قندی که در بافتای مایچه‌ای میسوزه و تو گردش خونه. این 45 درصدش گلوکوز، ساکاروزش 25 درصد، لذا تقریبا 60 تا 70 درصدش قنده. لذا برای دیابتی ها یا کسایی که چربی خون دارن زیاد نباید بخورن. دیدی از یکی تا سه تا تجویز میشه تو 24 ساعت، بیشتر نباید بخورن. آدمای عادی کمخونی فقر آهن هم داره، فشار خون زیر 9 هم داره، پوکی استخوان هم داره، ضعف عضلانی هم داره، حالا میگه بعد هر غذا 7 تا بخور. که روایات شیعه در وسایل شیعه جلد 17 چاپ اسلامیه میگه بعد هر غذا چی عمو جان هفتو بخور. سایر هیدرات های کربن، مواد لعابی، بحث موسیلاژ که از دکتر محمد صادق رجحان گفتیم، اون مال صبحشو با شیر گفتیم بخوره مومه، مال صبحشو یادتونه گفتیم با شیر بخوره، اما اونایی دیگه بعدا نهار شام گفتیم چی هفتا، یا به همراه افطار ابتداعا هفتا میخوره با آب جوش، وقت بعد از سحری هفتا. خب نیاسین 2.2 میلی گرم، گلوکوز 45%، ساکاروز 25%، سایر هیدرات های کربن. مواد لعابی، بحث موسیلاژ دکتر محمد صادق روشان آورده بود تو میوه درمانی. مواد معدنی، پروتئید، اینولائین، تانون، سلولوز، منیزیوم، گوگردی به شکل کلوتاتیون، کاروتن که یک عاملیه برای ایجاد ویتامین آ در بدن، درست همه جان؟ در خورما هم هست، مخصوصا این خورمایی که زرد هست یا زرد و قهوه‌ای، دستا فهمونی رطب تازه، اینجا کاروتنش بیشتره، نظیر هویج زرد که گفتیم زردکه، این یه عامل برای ایجاد ویتامین آ وقتی که ترکیب میشه با اسید کلوریدیک معده. ویتامین های آ 50 واحد بین المللی، B1 C 11 میلی گرم، DE در میوه خرما وجود داره. حالا خواص درمانی، خرما را بخورید مولد خون متینه، یعنی خون شایسته که به درد بدن بخوره، نه خونی که کثیفه، نه خونی که سلولای مرده خونی و بصوراتش زیاده، نه خون قلیان شده، نه خون تمیز مفید برای دستگاه گردش خون و برای تمام اعضای بدن، اینه میگن مولد خون متین. کمخونی رو درمان میکنه، مخصوصا کمخونی فقر آهن. مقوی گرده لاغر شده است، یعنی مقوی کلیه کوچکه، کلیه کوچک رو یه مقدار بزرگتر میکنه، هم از حیث حجم هم از حیث وزن. بدن رو چاق میکنه، چاقی مفرط نمیاره، انسان رو از لاغری مفرط که بیماری در میاره، ولی مبتلا به چاقی مفرط که بیماری دیگریه نمی کنه، بلکه بدن رو فربه نگه میداره. که ما در طب المعصومین صفحه 90 اینجا حاشیه زدیم و روایت هم آوردیم، روایت هست دکتر لبیب بیضون آورده در صفحه 90 طب المعصومین، دکتر لبیب بیضون آورده. خب خرمای تازه اگر با خیار بوته‌ای خورده شود چاق کننده بدن است، روایت در طب المعصومین اول صفحه 90، ان شاء الله فردا میخونم. فالج اللقوه و درد کمر و مفاصل، این سه تا رو هم درمان میکنه. فلجی و عدم تعادل در حرکت ناشی از لقوه، لقوه بیماری عدم تعادل در حرکته، یعنی پارکینسون، پیشگیری و درمان پارکینسون هم میکنه. حالا از حیث تخصصی مغز و اعصاب ما اینجا حاشیه زدیم، پس بنویسین این فالج و لقوه که به اصطلاح پزشکی اسلامی و طب مکمله به اصطلاح تخصصی علم جدید در تخصصی مغز و اعصاب چی میگیم عمو جان؟ میگیم فالج و لقوه پارکینسون، معادل خارجیش، معادل فارسیش عدم تعادل در حرکت. حالا از حیث علم آناتومی، آناتومی مغز و ساقه مغز و مخچه و مثلا نخا، یعنی علم تشریح، علم آشولاش کردن و شناسایی اجزاء یک بافت یا یک عضو، باید دانست، اینم بنویسین یادگاری، متخصصین مغز و اعصاب و جراحای مغز و اعصاب این رو میدونن. حالا من اینجا حاشیه زنم تا این فرمایش بزرگوار شهید نشه که 45 سال کار تجربی داره، یا فرمایش اون آیت الله شیخ عباس تبریزیان در طب رسول جلد 1 تو بحث لغوه شهید نشه. هم روایات دارین هم تو طب مکمل اومده. میخوام بگم حرفا اینا با آخرین پیشرفت‌های علمی هم کاملا درسته سازگاری داره. باید دانست در برش ساقه مغز، در برش ساقه مغز ماده سیاه هست، ماده سیاه هست که اگر کم شود پارکینسون پیش می آید، گرچه در تمام مغز اگر نارسایی پیش بیاید زمینه پارکینسون می شود. مطالب بعدی هم مؤمنا هست خب، ولی بعضی هاش کم گفته، مثل اینجا که میگه شکوفه درخت خرما باید یه طلع جلوش بنویسین که بهار خرما هم اسم دیگه شه. اینجا که نام های دیگر خرمای سبز و کال که گفتیم قوره خرماست، اینجا کلمه بلح آورده، غلط چاپخونه اشتباه کرده، باید به جای بلح خلال بنویسین، چون بلح به گلهای ماده تلقیح شده گویم. بعد اینجایی که تو شکوفه خرما گفته به قدر نیم اوقیه، هر اوقیه 10 درهمه، نیم اوقیه میشه 5 درهم، یعنی 3.5 مثقال، یعنی 16.17 گرم. این هم حاشیه بدنید تصور بشه. اینجا که گفته اکسار آن مولد قلنج و عصر و بوله و درد سینه است، اکسار با 3 نقطه، یعنی زیاده روی در خوردن شکوفه خرما، زیاده روی در خوردن شکوفه خرما حالا مولد قلنجه. و همچنین عصر البول، ببخشید لفظم بد میشه، ادرارش بند میاد، به اصطلاح قدیمی ها شاش بند میشه. و درد سینه، خب درد سینه میگیره ناشی چی؟ از فشارخون بالا. گفتیم زیاده روی نباید کنه چون فشارخون میبره بالا. لاغری مفلت هزال با دو چش ز زنبوری، اونم بیماری. نه گفتیم که چی بخوره که این خوب بشه؟ گفتیم خرما رو با خیار بوته‌ای بخوره، نه با خیار درختی، نه خیار گلخونه، تا از هزال، تا از بیماری مفلت در بیاد سمنتو بشه فربهی متعارف، نه چاقی خیکیه و بشکه بودن، نه فربهی متعارف. باز مؤمنا چیزای دیگه هم مؤمنا هست دیگه، خودتون مؤمنا مطالعه کنید. حالا منظورم این چند تا روایت دیگه هم بخونم، بعد با آخرین پیشرفت‌های علمی یه چیزی در زمینه مغز و اعصاب و سلولای بنیادی بگم. یک کم صبر کنید مؤمنا. روایت بعدی از امام کاظم علیه السلام، کتب الیه احد و اصحابه انه یشکل البخر، هزا ازل تقصا کنه میشه انه یشکل بخر. یکی از افراد گفت امام کاظم دهنم بوی تند و زننده و متعفن میده. بخر یعنی بوی تند و زننده و متعفن. حضرت فرمود کل تمر البرنی، یادتون باشه بوی بد دهان 20 علت داره، حالا یکی از اونها یا بخشی از اونها رو خرمای برنی خوب میکنه. اگر دندان نیمه نهفته عقل داره باید بره با جراحی از زیر لثه در بیاره، اگر آبسه یا پیله دندان داره باید درست کنه، اگر خون روش لثه داره باید درست کنه، اگر کمکاری کلیه داره باید درست کنه، اگر کم آب میخوره تو 24 ساعت 4 لیوان آب 4 لیوان آب جوش نمیخوره اینو باید درست کنه، اگر اسید اوریک کراتینش بالاست اینو باید درست کنه، اگر التهابات معده داره مواد نشاسته زیاد میخوره، اینو باید درست کنه. همجور برو تا 20 تا. حالا بخشی از اینها که مربوط به فضای دهان حلق میشه مؤمنا، این خرمای خشک برنیه یکی از خواصش چی بود گفتیم؟ تخلیه سلولی میکنه، یعنی برام لسته رو میخوابونه، نظیر محلول آب سرکه. لذا در خرمای نارس خب این اگر لهش کنی تو دهن بگردونی بذاری، مؤمنا لسته رو تخلیه میکنه از مواد زائد، از باکتریای مضر. خب چی میشه؟ بوی بد دهان از بین. حالا اما چون عوارض داره دیگه، تصادف هم یکی از عوارض چی بود؟ ضعف حافظه. حالا میگه خرمای رسیده خشک مرغوب تمر برنی، رسول مؤمنان که ضعف حافظه برای شخص پدیدار نشه، اگر نه در کالش مؤمنان داریم ها، در کالش مثلا آقای احمد حاجی شریفی تو کتاب گیاهان دارویش تو بحث کالش، اگر خرمای سبز و کال که قوره خرما هست بجوشونی و بخوری، زخم جزام درمان میشه. اگر در دهان بجوی لثه ها رو تقویت میکنه. تقویت میکنه یعنی چی؟ یعنی افتادگی لثه نمیگیری، خون روش لثه هم نمیگیری و یا درمان میشه. خب یکی از علل بدبویی دهان چیه؟ افتادگی لثه، خون روش لثه. درست شد مؤمنا؟ حالا میخوام دین رو بگم. نارس نمیگه بخور که یه جا رو خوب کنه یه جا دیگه رو خراب کنه، مثلا ضعف حافظه بیاره. بهترین خرمای خشک مرغوب که تمر برنیه میگه. امام کاظم فرمودن کل تمرل برنی، آدرس هم که داده. روایت بعدی امام رضای رؤوف فرمودن که پیغمبر اکرم اتیه به بطیخ و رطبه، برای پیغمبر اکرم خربوزه رسیده سالم و خرمای تازه رسیده سالم، هر دوش هم حلال، برای پیغمبر آوردم. حضرت فاکل منهما، پیغمبر اکرم از هر دوتا خوردن و فرمودن هذان الاطیبان، دوتا میوه رسیده مرغوب سم شیمیایی نداره، پهاش خاک زراعی مناسبه، انگلای گیاهی، آفات گیاهی و یا آفات شیمیایی نیست، محیط سالم، جو سالم، همه چی سالم. مالک خود شخص حالا هدیه میده، قصبی هم نیست، دزدی هم نیست، گران فروشی هم نیست، احتکار هم نیست. حالا خود شخص تولید کننده، باغدار یا مهندس کشاورزی خودش هم میاد هدیه میده، اشکال داره؟ اشکال نداره. اما هدیه رو رد نمیکنه الا الحمار، تو روایات داری هدیه رو رد نمیکنه مگر کسی که خریت داشته باشه، الا الحمار، اینا روایت. لذا پیغمبر اکرم هدیه حلال رو قبول میکردن، از جمله اینجا تصاحب فهمدیم مؤمنان هم الکی بعضی قدگری در میارن، مثلا پدر مادر بهشون هدیه میده، کل شقی میکنه قبول نمیکنه، چه غلطی هم. مثلا پدر زن مادر زن هدیه میده قبول نمیکنه، خیلی میکنه به پرستیژش بر میخوره اگر عروس باشه یا داماد. نه عزیز من، هدیه اگر حلال باشه حلالم طیبم، هدیه رو بگیر، الکی فیدور کاذب پرستیژ کاذب نگیر. بله اونی که بده مال قصبیه، حرام لقمگیه، حرام خوردنه، ظلم به فقیر و مسکینه، گران فروشیه، قش تو معامله است، مال ربویه، مالیه که خمسش و زکاتش ندادن، یعنی ظلم به خودش و دیگرانه، اونجا نباید بگیری هدیه‌ای، هدیه‌ای که حرامه نباید بگیری. اما هدیه حلال هیچ اشکالی نداره، این مهمونی حلاله، هر جا مهمونی حلال بود، محیط سالم بود، پیغمبر دعوت میکردن، پیغمبر اکرم میرفت. ما که نمیشه کاسه از آش داغتر بشیم، همه فامیل و غیر فامیل و فاکتور بگیم و حساب احتمالات ذهن، حاج آقا نکنه خمسش نمیده، حاج آقا نکنه مثلا زکا، چرت و پرت چی هم. نه، ما باید به سنت رسول الله عمل کنیم. اگر علم و یقین داری که این حرامه نگیر، نپذیر، این محیط ناسالمه نرو. وقتی علم و یقین نداری، چه فامیل چه غیر فامیل، روابط حسنه اجتماعی تو قطع نکن به حساب احتمالات ذهنی یا یا فرضیه بافیه، گوشه اتاق خوابگاهی دانشجویی یا گوشه اتاقهای طلبگی، تو باغ مردم، در میان مردم باش، اما مواظب باش خار و خاشاک دامنگیرت نشه. یعنی مؤمن بالفعلی در میان مردم زندگی میکنی، چه فامیل چه غیر فامیل، نه اینکه گوشه نشین باشی یا پکر حساب احتمالات منفی، همیشه هم نگاهت به دیگران منفی باشه. این با طلبه بودن و دانشجو بودن نمیسازه. سنت رسول الله میگه تو جامعه باش ولی هرزگری نکن، هرزگری های دیگران رو هم نپذیر، ظلم نکن زیر بار ظلم هم نرو، فساد نکن فساد پذیر هم نباش، با منکر برخورد کن نهی از منکر کن، اما نگفت که تو جامعه نباش، احیاء معروف نکن، روابط عمومی حسنه نداشته باش. صله رحم واسه چیه؟ احسان به والدین واسه چیه؟ مدارا کردن با مردم واسه چیه؟ این تو اجتماع باید باشی. درست شد مؤمنا؟ چون این تیکه مهم بود من از قصد توضیح دادم. بعضیا خیال میکنن اگر تو اجتماع باشن مانع عرفانه، یعنی مانع عرفان عملیه، مانع حکمت عملیه، مانع اخلاق عملیه، فقه عملیه، کار شایسته و بایسته. در این غلطه، این تزریق یهوده که میخوان شیعه رو و محبین اهل بیت رو گوشه نشین و پسگرا بار بیانه که در امور اجتماعی هیچ دخالتی نکنه، بعد خودش بیاد گماشته بکاره. نه، اینا مقدس بودن نیست. مقدس واقعی کسیه که تو اجتماع هست. اما چی مؤمنا؟ همیشه صفات حمیده و خوب رو ترویج میکنه، اهم میکنه، از دیگران هم میخواد که انجام بده. با هرزه ها مخالفه، با بلنجاری فساد مخالفه، بله، اما نه این که مؤمنا خودش آلوده به فساد و هرزگری بشه، نه اینجور نیست، ولی اول آخر تو اجتماع. امیر المؤمنین که میگیم 25 سال خونه نشین بودن، نه این که تو اجتماع نبودن، یعنی حق اولیه که مال معصومه حکومت بر جامعه، این حق بهش ندادن، نه اینکه تو اجتماع نباشه، هم تو فامیل بوده هم در میان مردم بوده. هر جا هم تراشه های یهود میموندن، ارزه نداشتن، طراحی برنامه نداشتن، امیرالمومنین طرحش میداد که یه کار اینجوری انجام بده. شیعه و سنی هم میدونه، کتاباشون هم پاره، اما نه اینکه اجتماع رو ترک کنه و مصالح اسلام و مسلمین رو همجور مسکوت بذاره یا تعطیل کنه، این معناش نیست. حالا یکی هم تو بحث خورد و خوراک و مهمونی های صحیح و سالمه، و قال هذان الاطیبان، دو تا روایت دیگه، من حدیث عبدالله ابن جعفر قال رأیت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یأکل الرطب بالقثاء، پیغمبر اکرم رو دیدم که حضرت خرمای تازه با خیار بوته‌ای رسیده سالم میخورد. من اینجا حاشیه زنم، زیرا فربهی و چاقی عادی می آورد، نه چاقی مفرط که بیماری است، و همچنین شخص را از هزال در می آورد، یعنی از لاغری مفرط که بیماری هست در می آورد. بله، هفت خرما با سه تا خیار بوته‌ای، بله تو 24 سال. آخرین روایت قالت عائشه سمنونی بکل شیء فلم اسمنو، عایشه گوید انواع دکترا و حکیم ها به هر چیزی میخواستن من رو چاق کنم، من دختر ابوبکر بودم، زردوزار نحیف و لاغر بودم، انواع دکترا نسخه ای میدادن که من از این زردوزاری و چوب کبریتی به اصطلاح عامیانه مردم، از این نحیفی و لاغری مفرد در بیام. فلم اسمنو، هرگز چاق نشدم. درست شد آقا؟ فسمنونی بالقثاء و الرطب فسمنتو، گفتن خرمای تازه با خیار بوته‌ای رسیده سالم، این دوتا رو با هم به جو بخور، فربهی عادی رو پیدا کردم، یعنی نه چاقی مفرد و نه لاغری مفرد، یعنی بدن اومد رو فرم. رسول مؤمنان خب اینم که اینجا از اهل تسنن آدرس داده، الطب النبوی لابن قیم الجوزی صفحه 81، طب المعصوم اینه دکتر لبی بیضون هم صفحه 90. اما مباحثمون مؤمنا در بحثای تخصصی سلولی و تخصصی مغز و اعصاب، اینم تونتون بگم. ببینین مؤمنا سکته ها اقسام مختلفی داره. یادتونه اگر 1 دقیقه تا 3 دقیقه اکسیژن به مغز نرسه انسان سکته میکنه و دیگه راه برگشت نیست. از 4 قسم سکته های مغزی در سکته اینا رو یادداشت بفرمایید، یادگار. در سکته هر قسمت از بدن، چه مغز و چه مثلا سکته قلبی، 1 میلیارد سلول از بین می رود. حتی در بافت های قلب اگر سکته قلبی باشد 1 میلیارد سلول از بین می رود. متخصصین مغز و اعصاب، قلب و عروق و فوق تخصص های سلول های بنیادی همین رو میگن. بیا سر مطلب، سر خط. باید دانست به طور طبیعی هر روز بدن ما 3 میلیون سلول از دست می دهد و به توسط سلول های بنیادی 3 میلیون سلول جایگزین می شود. باید دانست سلول های سیستم اعصاب مرکزی علی الظاهر حتی در پزشکی جدید تا کنون که داریم با همدیگه صحبت میکنیم، سال 1190، سال 1090 شمسی، 2012 میلادی، تا کنون که با هم صحبت میکنیم میگویند سلول های جایگزین ندارد. سلول های سیستم اعصاب مرکزی علی الظاهر سلول های جایگزین ندارد. اگر تخریب شود ولی میتوان جایگزین آریه‌ای برای آن ایجاد کرد. بین مخچه و بصل و نخا 12 غلاف عصبیه، خب، و بحث اعصاب مرکزیه. یه بار تو اندامای حرکتی بحث اعصاب حرکتی تصاحب فهمیدیم مومن ها. یه بار 12 غلاف دیگه از قسمت دم عصبی تو 5 تا مورای کمر که نخا نداره اما 12 غلاف عصبی دم عصبی هست. حالا چجور آرایی ایجاد کنیم؟ در حال حاضر در داخل و خارج کشور از سلول های مغز استخوان بیمار سلول های بنیادی گرفته می شود و در محل بافت آسیب دیده تزریق می شود. به اصطلاح فوق تخصصی سلول های بنیادی گوییم پلاستیسیته، یعنی تا ترمیم پویا، یعنی به توسط سلول‌های بنیادی به نوع جراحی القائی. تو مباحثه خودمون که حاشیه زدیم بر اثر گیان دارویی تو بحث فلج اللقوه یا عدم تعادل در حرکت یا پارکینسون، یک مطالبی گفتیم. بعد حالا سلول‌های مغزی در بیماری‌های مغزی، سلول‌های مغزی در بیماری‌های مغزی غالباً تحلیل می‌روند و کم می‌شوند. غالباً تحلیل می‌روند و کم می‌شوند. جمهوری اسلامی ایران جزو چند کشور مطرح در سطح جهان است. و همکنون در جهان 30 الی 40 مطالعه بالینی سلول‌های بنیادی هست. اما در بعضی کشورها مثل کشور تایلند و کشور چین 12 الی 14 مرکز سلول‌های بنیادی دارند که به قول آقای دکتر زالی، واژه زنبوری بنویس، دکتر زالی متخصص مغز و اعصاب و عضو تیم تحقیقاتی مؤسسه رویان جهاد دانشگاهی، گوید این دو کشور مثل کشور تایلند و کشور چین کارهای شارلاتان پزشکی می کنند، شارلاتان پزشکی می کنند که علمی و کاربردی نیست. زیرا 1. از سلول‌های بنیادی جنین سقط شده می‌گیرند. سلول‌های بنیادی رو از جنین سقط شده می‌گیرند که از نظر علمی و کلینیکی و بالینی ایجاد تومورهای سرطانی می کند. احتمال ایجاد تومورهای سرطانی چیه؟ زیاد. 2. کشوری مانند سوئیس در اروپای غربی، سوئیس قرصهای سلول‌های بنیادی درست کرده که به بیمارانشان می‌دهند. اما این قرص‌ها واکنش‌های آلرژیک، یعنی حساسیت زایی در بدن ایجاد می‌کنند. دیدی مؤمنان بیشتر این کشورها همه شانتاژهای تبلیغاتی یا به قول آقای دکتر زالی شارلاتان پزشکی، بحث پزشکی واقعی نیست. مطلب سوم، پلاسمای دارای پلاکت متراکم یه ویرگول بذار. یعنی پی ار پی، یعنی علامت اختصاریشه پی ار پی، پی آر پی ها. این که سلول های بنیادی نیست. پرسش تعجب. میخوام بگم بعضی از مراکز پول هنگفتی میگیرن، سلول های بنیادی نیست، بلکه پلاسمای دارای پلاکت متراکمه. یعنی پلاکت چنین خونی زیاده، چنین پلاسمای زیاده. این که سلول های بنیادی نیست، اما به اسم سلول های بنیادی به خورد این خلق الله میده. باید دانست فوق تخصص ها و متخصصین جمهوری اسلامی ایران در مؤسسه تحقیقاتی رویان سلول های بنیادی خالص دارای شناسنامه علمی، دارای شناسنامه علمی دارند که نه در بیمار ایجاد التهاب می کند، نه ایجاد التهاب می کند و نه ایجاد تومور می کند. یعنی بحث ایمنی در سلول های بنیادی و بحث زیست شناسی و بحث بیولوژی کاملا رعایت شده توسط متخصصین ما در جمهوری اسلامی ایران. از سلول های چند خط هم بنویسین التماس دا، از سلول های جذاب مخاطی بینی حتی در پیاز بویایی، یعنی پیاز حس بویایی، از سلول های جذاب مخاط بینی حتی در پیاز بویایی سلول های بنیادی گرفته می شود و در تقویت سلول های عصبی اعصاب و مغز به کار می بریم. مثلا از سلول های جذاب عصب پا، از سلول های جذاب عصب پا و کف بطنی و شکنج دندانی در جمجمه و بند ناف بچه‌ای که تازه به دنیا اومده و از ریشه دندان جوانش، از تمامی اینها میتوان سلول‌های بنیادی گرفت و در محل آسیب دیدگی بافت تزریق نمود. تا دوره اضمحلال سلول های مغزی کم شود یا دوره بیماری کوتاه شود تا از پیشرفت بیماری جلوگیری شود. آخرین مطلب باید دانست تزریق سلول‌های بنیادی در بافت آسیب دیده با رعایت نکاتی است. یک، با تحقیقات ایمنی، بحث ایمونولوژی، زیست شناسی مولکولی و سلولی، دو کارایی و اثر بخشی، کارایی و اثر بخشی سلول‌های بنیادی در بیماری‌های مزمن بسیار کم است. حتی در بیماری‌های مزمن مغز و اعصاب. سه رعایت موازین فقهی و اخلاقی اسلام ولایی. حالا مؤمنا، من در این شماره دوش که آخرین پیشرفت‌های علمی کم داره، خب شماره دوش چی گفتم؟ گفتیم ولو تزریق بنیادی کنیم با اون مطالبی که قبل گفتیم، اما اثر بخشیش بسیار کمه. درست آقا؟ آخرین پیشرفت‌های علمی در داخل و خارج کشور شماره دو رو همین جور میگه. میگه نه تنها در بیماری‌های مزمن مثلا پایین تنه، مثلا فرض کنید کسی که چندین سال اسهال مزمن داره، اسهال مزمن، یا کسی که مثلا چندین سال فرض کن پارکینسون داره، یا بیماری‌های مغز و اعصاب دیگه، میگه این هزینه گران و درمان گران، خب که تزریق سلولای بنیادیه، اثر بخشیش بسیار کمه. این اقرار از خودشونه که از داخل و خارج کشور گرفتم، اینجا هم نوشتم. حالا قربون چهار دم معصوم برم. آقا اسهال مزمن تو میخوای خوب کنی که سالها اسهال مزمن داری؟ هسته خورما رو خورد کن، هسته خورما رو خورد کن، بذار قاطی آب به قوام بیاد، این رو بخور، هر روز از این بخور، اسهال مزمنت خوب میشه. نه میپذی عمو جون، به قول آقای احمد حاجی شریفی معروف به عطار اصفهانی، در صفحه 480 کتابش اسرار گیاهان دارویی شماره 2، با آرد هسته خرما، با آرد هسته خرما حریره درست کنید و بخورید، بسیار قابض و اسهال طولانی و مزمن رو درمان میکنه. تو بحث خودمون که بحث فلج اللقوه، پارکینسون، عدم تعادل در حرکت بود که آسیب در ساقه مغز بود، اون قسمت رنگ سیاهش، و یا هر جای مغز که توضیح دادم قبلا، تو جیره غذایی مریض خرما بگذار. بعضی ها مثلا بیماریشون MS، تسلل متعدد شرائین مغز، تو جیره غذاییش خرما بذار. بعضی ها افت هوشیاریه، تو جیره غذاییش خرما بذار. بعضی هاش دیر تصمیم گرفتن و عدم اراده صحیحه، میگیم تو جیره غذاییش خرما بذار. بعضی ها گردش خون در مغزشون ضعیفه، میگیم یا قرص گیاهی جینکوگل و یا خرما بذار که 2 درجه فشار خون بالا میبره و گردش خون در مغز تسریع میشه. درست شد مؤمنا؟ پس خواستم بگم که با کمترین هزینه بخشی از بیماری های مزمن در مغز و اعصاب و یا در دستگاه گوارش رو میتونی چیکار کنی؟ درمان کنی و یا کمک به درمان. اللهم صل علی محمد و علی محمد و عجل فرجهم.